افتار در میخانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در خدمتتون هستیم. برنامه پرسمان مذاهب انجام وظیفه میکنه. به یاد شهید بزرگ اسلام سردار سپهبد، عزیزی که از جهات متعدد و مختلفی بر همه ما حق و حقوق داره، سردار سلیمانی که ان شاء الله با اولیای خاص محشور باشن، این عزیز و یاران و دوستانی که در کنارش بودن به شهادت رسیدن، انشالله که بتونیم در این مسیر هرچی بیشتر ما هم قدم برداریم. پرسمان مذاهب به مباحث مذاهب اسلامی به صورت کلی میپردازه و هر سؤالی در این زمینه به ذهن شریفتون میرسه دریغ نکنید، بپرسید از طریق تلفن، از طریق پیامک و راه‌های دیگری که وجود داره. انشالله بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم و این برنامه خدمتگزار شما بزرگواران باشه. کما اینکه خب تا حالا اینجوری بوده، هر وقت سوالی به ذهن شریفتون میومده، مطلبی اونها رو مطرح میکردید و استفاده میکردیم. سوالات مختلف و متعددی از شما عزیزان پیش روی ما هست که باید اونها رو مطرح بکنیم و انشالله به اونها برسیم، در کنار سوالات دیگری که شما به صورت حاضر و زنده در این برنامه مطرح بکنید. در خدمت کارشناس عزیز و بزرگوارمون استاد گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم و انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با تسلیت شهادت سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین شهید مهندس و همراهانشون، در این ایام مردم مطلبی را نشان دادند با عمل خودشون که بسیار مهم است و آن این است که حضور گسترده و میلیونی مردم در شهرهای مختلف ایران اسلامی مشخص کرد تبلیغات گسترده‌ای که شبکه‌های ضد دینی، ضد اسلامی، شبکه‌های وهابی دارند تأثیری در عموم مردم ما نداشته است. وفاداری مردم به اسلام، به مکتب اهل بیت علیهم السلام و به انقلاب بعد از 40 سال در این حرکت کاملا نشان داده شد. از سوی دیگر آنچه که این ایام جلب توجه می کند این است که می بینیم موضع گیری شبکه‌های وهابی دقیقا هماهنگ با موضع گیری کفار و دشمنان اسلام است. در مسائل بین المللی همان گونه که دشمنان اسلام ابرقدرت‌ها موضع می‌گیرند، اسرائیل موضع می‌گیرد، گروه‌های تکفیری و داعشی همچنین. اگر دشمنان اسلام اظهار خوشحالی می‌کنند از شادی، اظهار شادی می‌کنند از شهادت این شهیدان بزرگوار، گروه‌های تکفیری و وهابی و داعشی هم همچنین. البته طبیعی است سردار بزرگ اسلام بزرگترین کسی بود که بیشترین تلاش را برای نابودی گروه تکفیری داعش نمود و طبیعی است که آنها خوشحال باشند، ولیکن موضع گیری آنها در این ایام کاملا مشخص کرد که همه در یک راستا حرکت می کنند و مزدور دشمنان اسلام هستند.
بله. چه مصد این همه موزه گیری هایی که این شبکه‌های وهابی میکنن علیه روحانیت، علیه تشیع، علیه ولایت فقیه، اینا خب میتونه دلایل مختلف و متعددی داشته باشه که متاسفانه هیچ یک از این دلایل محکمه پسند نیست و هیچ کدوم هم مستدل نیست. یعنی هر وقت که بحث میکنن معمولا استدلالی ندارن. نظر شریفتون چیه؟
علت این که شبکه های وهابی و شبکه های الهادی و ضد اسلام اینقدر علیه روحانیت موضع میگیرن علتش واضحه، چون تنها گروهی که میتونن مشت اونها را باز کنند و پاسخ شبهات اونها را بدهند روحانیون هستند. بالاخره هر کسی در رشته خودش تخصص داره. این امور مربوط به دین و مذهب هم متخصصش در میان روحانیون وجود داره. برای اینکه مردم را جدا کنن از روحانیت و کسانی که میتونن پاسخگوی شبهات اونها باشن، تمام شبکه های ضد دینی و شبکه های وهابی و ضد اسلامی، اینها همه یکی از محورهای مهم فعالیتشون زیر سوال بردن روحانیت است. شاید بتوانند، البته خب به این امیدشون نرسیدن، ولی به این امید و آرزو هستن که بتوانند مردم را از روحانیت جدا کنند. بعد قرآن را هر گونه که دلشون خواست تفسیر کنند، تفسیرهای غلطی که وهابیا دارن و شاید دیده باشید فردی میاد تفسیر میکنه، البته از غیر وهابیاست، تفسیر میکنه قرآن را، بعد میگه که مشروب خوردن که قرآن نهی کرده مقصود این است که زیاد نخورید، در حد یک گیلاس و دو گیلاس و یک لیوان دو لیوان مشکلی نداره. ببینید این فردی که با این چنین است میاد میشه مفسر قرآن. طبیعی است که این گونه افراد و وهابی ها بیشترین تبلیغ را علیه روحانیت داشته باشند. و اما نسبت به مسئله ولی فقیه همچنین اون چیزی که میتواند یک کشور را حفظ کنه اینه که در هر کشوری اگر یه نفر باشه که حرف او حرف آخر باشه و همه حرف او را بپذیرن، ثبات اون کشور میماند، اقتدار اون کشور محفوظ میشود. در کشور اسلامی طبعا در رأس ولی فقیه خواهد بود. برای اینکه ثبات کشور اسلامی را متزلزل کنند، تمام گروه‌های ضد اسلامی تلاش می‌کنند، تبلیغ می‌کنند علیه بحث ولایت فقیه. شاید بتوانند این حالت اطاعت پذیری مردم را از ولی فقیه سلب کنند تا اون موقع بتوانند به اهدافشون برسند. ولی حرکت این روزها هم کاملا مشخص کرد که این مردم تحت تأثیر القاعات و شبهات گروه های وهابی و ضد دینی قرار نگرفتن.
جناب استاد، ورود پیدا بکنیم در مسائل مذاهب اسلامی و نکات مشترک، سوالات، ابهامات، مسائلی که مطرحه. یکی از سوالات اینه که حدیث انا مدینة العلم و علی بابها و همچنین حدیث منزلت، آیا در کتب اهل سنت هم این دوتا حدیث نقل شده یا نه؟
اینها در کتب اهل سنت هم فراوان نقل شده، الا اینکه گروه های وهابی اینها هیچ موقع حاضر نیستن واقعیت ها را بیان کنن. اینی که ما گاهی عرض می کنیم اینها گرایش های ناسبی گری دارن و اینها در حقیقت در خط خوارج هستن، به خاطر همینه که اینا هرگز حاضر نیستن جان یه بار چند تا از این فضائل حضرت علی علیه السلام رو بیان کنن، بلکه انکار هم میکنن. با کمال پررویی در هفته های قبل عرض کردیم، مثلا نومدن گفتن که ما حدیث نداریم که پیامبر فرموده باشد علی مع الحق و الحق و مع علی، حدیث نداریم علی مع القرآن و القرآن و مع علی. در جلسه قبل ما مدارک و اسناد رو ارائه کردیم، بزرگترین علمای اهل سنت این احادیث آوردن، علی مع القرآن را آقای حاکم نیشابوری آورده، تا تصریح هم کرده سندش درسته است، حتی آقای ذهبی هم گفته سندش درسته، اما اینا حاضر نیستن اقرار کنن. حتی اقل اگر یک ذره انصاف دارن یه بار بگن آقا اشتباه کردیم، غلط کردیم، گفتیم که همچی حدیثی وجود نداره. حالا که مدارک ارائه شد، اگر شما واقعا عقیده به پیامبر دارید، اگر منافق نیستید، چرا حدیث پیامبر را منکر میشید؟ خب بیاید بگید که بله این حدیث را از پیامبر خدا فرمودن. از اینکه دائم در صدد انکار فضائل اون بزرگوار هستن، ما میفهمیم که گرایش های ناسبیگری در میان اینها وجود داره. خب این حدیث هم که فرمودید بله، حدیث انا مدینت العلم و علی بابها، باز آقای حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک علی الصحیحین به همین عبارت نقل کردن. حدیث منزلت را آقای بخاری در صحیح بخاری نقل فرمودند که پیامبر خدا فرمودند، خطاب به حضرت علی علیه السلام، انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. با توجه به این کلمه الا انه لا نبی بعدی، مشخص میشه که مقصود این است که حضرت علی علیه السلام تمام جایگاهی را که حضرت هارون نسبت به موسی داشته، تمام اون جایگاه را دارد الا یک چیز، و اون این که حضرت هارون خودش هم پیامبر بود، پیامبری بود که جانشین پیامبر دیگر بود، اما بعد از پیامبر اسلام قرار نبوده است که پیامبر دیگری باشد. فرمود الا انه لا نبی بعدی. خب اگر ما بخواهیم بفهمیم که حضرت هارون چه سمتی داشته نسبت به حضرت موسی، باید قرآن کریم مراجعه کنیم. حضرت موسی بعد از این که پیامبر شد، حدیث عزیزان آوردن، اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لیس بعدی نبیون. آیا دوست نداری، راضی نیستی، خوشحال نیستی که برای من به منزله هارون باشی نسبت به موسی، الا این که بعد از من پیامبری وجود نداره، یعنی قرار نیست پیامبری باشد. خب قرآن کریم می‌فرماید موقعی که حضرت موسی به پیامبری برگزیده شد، دعا کرد، گفت خدایا واجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا یک وزیر از اهل من برای من قرار بده. هارون برادرم را پیشنهاد میکنم. اشدد بهی عذری و اشرک فی امری، پشت من و وسیله او محکم کن، او را شریک در کار من قرار بده. در آیه دیگر فرمود که حضرت موسی وقتی که میخواست کوه طور برود، به برادرش هارون گفت تو خلیفه من باش، اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. خب بنابراین حضرت هارون برادر حضرت موسی بود، وزیر حضرت موسی بود، پشتیبان حضرت موسی بود، خلیفه حضرت موسی بود. تمام این سمت‌ها برای حضرت علی علیه السلام طبق این حدیث صحیح بخاری ثابت می شود، الا این یک چیز و اون مسئله نبوت که بعد از پیامبر اسلام قرار نیست پیامبر دیگری بوده باشد. خب این احادیث وجود داره، ولی وهابیا هرگز نمیگن، حتی خیلی اوقات انکار هم میکنن.
بله. حالا جناب استاد، این انکار یه مقداری آدم مطالعه و مرور میکنه فضایل اهل بیت علیهم السلام، مناقب اونها رو حتی در لسان پیامبر مکرم اسلام میشنوه و میبینه و میخونه، و به ویژه اون کرامات و عظمت ها و اهمیت هایی که در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام هست. باز چه اتفاقی میفته که این شبکه ها این چیزهای بیان رو میان انکار میکنن؟
ببینید، کسی که منافق باشه طبق حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یک چنین فردی حتما دشمن حضرت علی علیه السلام است. چون حدیث داریم در شیعه و سنی فراوان، در کتب برادران اهل سنت هم فراوان نقل شده که هم از قول دیگر صحابه هم از قول خود حضرت علی علیه السلام که فرمودند لقد عهد الی النبی الامی انی لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. پیامبر خدا به من فرموده است که کسی مرا دوست نمی دارد الا انسان مؤمن، و هیچ کس دشمن من نمی شود الا فرد منافق. ما از این موضع گیری هایی که در شبکه های وهابی می بینیم، خب آثار بغض مشخصه. از یک طرف فضائل را انکار کردن، از یک طرف دائما حضرت علی علیه السلام اهل بیت را زیر سوال بردن، اینها نشان می‌دهد اون بغض درونی را. خب منافقین طبق حدیث حضرت فرمود کسی جز منافق دشمن حضرت علی علیه السلام نمی‌شود، و ما آثار نفاق را در موضع گیری ها اینا میبینیم. اگر کسی واقعا عقیدهی به پیامبر خدا داشته باشه، خب اینا فرمایشات پیامبره، چرا فرمایشات پیامبر را منکر بشن؟ پیامبر میفرماید علیون مع القرآن و القرآن و مع علیون، با این که پیامبر میفرماید اینا منکر میشن. حدیث را هم عزیزان آوردن، لا انه لعهد النبی الامی صلی الله علیه وسلم الیه الله انه لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق، به اشكال مختلف نقل شده.
در صحیح مسلم هم.
در صحیح مسلم وجود داره، در کتاب سنن ترمذی وجود داره، در کتاب المستدرك على الصحيحين نقل شده، در ده ها کتاب حدیثی برادران اهل سنت این وجود داره. ولی اونی که حاضر نیست نقل کند و حتی انکار میکنه، معلوم میشه یک نوع بغضی در اون وجود داره و او هم کاشف از روحیه نفاق این گونه افراده.
بله. یه سوال حالا در وزانت علمی خودش میخواستم توضیح داده بشه که در مسئله علم غیب امام، آیا اهل سنت هم نظری دارن؟ آیا دیدگاه شیعه و سنی اینجا یکسانه یا در تخالفه؟
ببینید، در مسئله علم غیب به صورت کلی اختلافی میان شیعه و اهل سنت وجود نداره. چرا؟ این بحثی که عده سیال میکنن اختلاف اختلافی نیست. هیچ کس، هیچ شیعه و سنی عقیده ندارد که کسی جز خداوند متعال از خود غیب بداند. اون کسی که ذاتاً عالم الغیب است و احتیاج به هیچ کس ندارد، نه در علم غیب نه هیچ چیز دیگر، فقط خداوند متعال است و بس. هیچ پیامبری، امامی، فرشته ای، ملکی غیب نمیداند از خودش. این یک. همه شیعه و سنی قائلند و همه شیعه و سنی هم قائلند که خداوندی که عالم الغیب است، اگر بخواهد اخبار غیبی را به هر کسی منتقل کند، میتواند یکی 10 تا 100 تا 1000 تا 1,000,000 هر چه خدا صلاح بداند. این نص صریح قرآن کریم است. همه مسلمانان شیعه و سنی قبول دارند که خداوند فرموده عالم الغیب اوست، احدی را بر غیبش آگاه نمی کند مگر هر پیامبری را که صلاح بداند. پیامبری رو خدا صلاح بدانه آگاه به غیب می کند. به وسیله پیامبر غیر پیامبر هم آگاه از اخبار غیبی می شوند. این که آقای بخاری در صحیح بخاری کتاب الفتن روایات فراوانی از قول پیامبر خدا نقل فرمودند که از آینده خبر دادند، مانند نزول حضرت عیسی ابن مریم علیه السلام، فتنه هایی که در آینده به وجود میاد، یا روایاتی که در کتب اهل سنت از قول پیامبر خدا نقل شده، پیشگویی. بله، آیه شریفه رو آوردن در سوره مبارکه جن. بله، عالم الغیب خداست، کسی را بر غیبش آگاه نمی کند مگر هر پیامبری را صلاح بدونه. گاهی از اوقات به وسیله پیامبر غیر پیامبر هم با خبر می شوند. پیامبر فرمودند به عمار تقتل و کلفعت الباقیه، این غیبگوییست، از آینده خبر می دهند. اما این اخبار را کی به پیامبر؟ خب خداوند به پیامبر وحی می کند، پیامبر هم به مسلمانان می گوید. خب خود عمار هم از این خبر غیبی با خبر شد. حالا اسمشو میشه گذاشت اطلاع از اخبار غیبی، همونطور که قرآن فرموده ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. بعد از این که داستان حضرت یوسف را نقل فرمود، فرمود اینها اخبار غیبی است، ما داریم به شما وحی میکنیم. با وحی الهی پیامبر خدا هم عالم به انباء غیبیه میشود. به وسیله پیامبر گاهی غیر پیامبر هم آگاه از اخبار غیبی می شوند. اگر خداوند قرار باشه اخبار غیبی را به کسی بدهد، هیچ کس با استعدادتر و با صلاحیتتر از پیامبر اسلام وجود نداشته و ندارد. لذا طبعا بیشترین اخبار غیبی در اختیار پیامبر اسلام قرار می گیرد. و پیامبر خدا فرمودن حدیثی که هم اکنون اشاره کردیم که خداوند همه علوم را به من داده، غیر و غیب و غیر غیب، و درب و دروازه رسیدن به تمام این علوم علیست، انا مدینة العلم و علیون بابها. و به عبارت دیگر هم آقای ترمذی در کتاب سنن ترمذی، کتاب المناقب، در باب و مناقب علی ابن ابی طالب نقل کرده اند که حضرت فرمود انا دار الحکمه و علی بابها، من منزلگاه حکمت و دانشم و علی درب و دروازه اوست. موقعی که علی درب و دروازه تمام علوم پیغمبر است، یعنی چه علوم اخبار غیبی که به پیغمبر داده شده چه غیر اخبار غیبی، همه اینها را از طریق حضرت علی علیه السلام می شود به آنها پی برد.
یه مقدار حالا از مسئله غیب جناب استاد تنزل پیدا بکنیم، بحث رو به اینجا بکشونیم و به وارد این بحث بشیم که یک سری افرادی هستن کارهای خارق العاده و غیر عادی انجام میدن. ممکنه اینها مثبت باشه، ممکنه منفی باشه، یک مرتاض هندی باشه، ممکنه یک ولی خدا باشه که ازش مطالب و مسائلی، هم گاهی نکاتی رو سردار حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه بیان میکنن از بعضی شهدا که خب میبینیم که از عجایبی اونها خبر میدادن. حالا این توسط غیر انبیا هم هست، در این زمینه شیعه سنی نظری دارند؟
یعنی اختلافی مخصوص؟
بله مثلا نظر. بله،
همان گونه که در مسئله علم غیب گفتیم در حقیقت اختلافی وجود نداره، در اینجا هم به همان صورت است، در حقیقت اختلافی نیست که امور خارق العاده از غیر خداوند متعال صادر میشه یا نه. جواب اینه که هیچ کس هیچ قدرتی ندارد از خودش، نه برای انجام امور عادی نه امور خارق العاده، هیچ کس از خودش قدرت ندارد جز خداوند متعال. اون کسی که علی کل شیء قدیر است، چه کارهای عادی چه غیر عادی، همه خداوند متعال فقط. و غیر خداوند هیچ قدرتی ندارد مگر خداوند به او بدهد، و الا هیچ پیامبری، امامی، جنی، ملکی، هیچ کس از خودش قدرت کوچکترین کاری، نه بحث خارق العاده، امور عادی را هم، مگر پیامبر خدا که اشرف مخلوقات است، اگر خداوند نخواهد میتواند انگشتش را تکان بدهد؟ هرگز. میتونه نفس بکشه؟ هرگز. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، در این عالم حول و قوه ای نیست مگر به وسیله خدای بزرگ. حول و قوه از خداست، ان القوه لله جميعا. اما خدایی که علی کل شیء قدیر است، خداوند بخیل نیست که تمام قدرت نگه داشته به هیچ کس هیچ چیز ندهد. علم غیب داره، به هیچ کس هیچ چیز نده. ده ها و صد ها اخبار غیبی را در قرآن به پیامبر وحی کرده یا به پیامبر توسط وحی غیر قرآنی منتقل فرموده. قدرت‌های فراوان به انبیاء الهی داده به عنوان معجزه. به غیر انبیاء الهی قدرت‌های مافوق داده است، مافوق عادی و خارق العاده داده است. خب ما هم معتقدیم که ائمه اهل بیت علیهم السلام از چنین قدرت‌هایی برخوردار بودند. کسی نگه خب اینا که پیامبر نبودن، اهل سنت هم معتقدن، میگن امور خارق العاده از غیر انبیا هم صادر شده و میشود نامش را میگذارن کرامت. لذا در کتب اعتقادی برادران اهل سنت تصریح شده است که و کرامات الاولیاء حقون، صدور کرامت و کارهای خارق العاده از اولیاء الهی حق است. موقعی که اولیاء الهی غیر پیامبران میتونن کرامت داشته باشن، آیا در امت اسلام بعد از پیامبر اسلام اشرف از اهل بیت پیامبر داریم؟ اگر قرار باشه کسی کرامت داشته باشه، اگر حضرت علی علیه السلام کرامت نداشته باشه، اهل بیت پیامبر کرامت نداشته باشن، دیگران میخوان کرامت داشته باشند و کارهای خارق العاده داشته باشن. خداوند در قرآن کریم بیان فرمود که یکی از افرادی که تحت امر حضرت سلیمان بود و حضرت سلیمان گفت من میتوانم تخت بلقیس رو برای شما بیاورم قبل از این که پلک چشمتو به هم بزنی. یعنی خداوند چنین قدرتی به او داده. پیامبرم نبود، هیچ کس هم نگفته است اون فرد پیامبر بود. حد اکثر مقامی که داشته است اینه که جانشین حضرت سلیمان بوده. خب خدایی که به جانشین حضرت سلیمان چنین قدرتی میدهد که به یک چشم به هم زدن تخت عظیمی را از صدها کیلومتر را منتقل کند، یعنی اراده کنه انجام بشه، آیا بعید است که این خداوند چنین قدرتی را به جانشینان پیامبر اسلام بدهد؟ در حالی که یقینا پیامبر اسلام اشرف از حضرت سلیمان بوده اند بلا شک از نظر شیعه و سنی، و طبعا کسی که جانشین شخص بالاتر است از جانشین فرد پایین تر برتر است. جانشین پیامبر اسلام قطعا بالاتر است جانشین حضرت سلیمان خواهد بود. بنابراین در مسئله امور خارق العاده هم اختلافی وجود نداره. اهل سنت هم برای افراد زیادی امور خارق العاده رو نقل کرده ان. حالا بحث وهابیا حسابشون جداست که اونها از اهل سنت جدا و خیلی از واقعیات را منکر میشن، به اونها کاری نداریم.
یه نکته ای رو شبکه های وهابی دامن میزنن و البته بدون استدلال مطرح میکنن، اینه که تبعیت و متابعت و پیروی از ولایت فقیه باعث سلب آزادی میشه. اینو توضیح بفرمایید که وزان این حرف چقدره.
خب اینا حرف های سخیف زیاد میزنن. اطاعت از ولی فقیه در چه امری؟ اگر مقصود تقلیده، که تقلید یک مسئله عقلایی است، همه عقلای عالم قبول دارن الا وهابیا. خب انسان در موردی که تخصص ندارد حرف متخصص را قبول میکنه، همه عقلای عالم اینو دارن. بعد بگن آقا این سلب آزادی میشه، مثلا موقعی که اگر ما گفتیم یه نفر که مریض شده احتیاج به دارو درمان داره، اگر خودش پزشک نیست حرف پزشک متخصص مورد اعتماد رو قبول کنه، بگن آقا نخیر شما دارید آزادی این فرد رو سلب میکنید، بذارید آزاد باشه هرچی دلش میخواد بخوره، به پزشک توجه نکنه. خب حرف غیر عقلایی. آدم عاقل همچی حرفی نمیزنه. آدم عاقل نمیگه فرد غیر متخصص حرف متخصص مورد اعتماد قبول نکنه، حرف غیر متخصص رو قبول کنه، یا طبق میل دلش هر کار دلش خواست انجام بده. هیچ آدم عاقلی چنین حرفی نمیزنه، این از عقل به دوره. خب مثل اینکه کسی بعضیا میگن بله اطاعت از خداوند سلب آزادی ما میکنه، خب بعضیا همین حرفو میزنن. عبادت خدا، انسان عاقل خودش را در بند آن چیزی قرار می دهد که به مصلحت اوست، ولی آزادی بی حد و مرز که انسان آزاد باشه کارهای غیر عقلایی انجام بده، این خودش غیر عقلانه است. و این آزاد، این که افراد میان تقلید می کنن، خود این را آزادانه انتخاب می کنن. مردم مسلمان شیعه و سنی اسلام را آزادانه انتخاب کرده اند، بعد چون میخوان به اسلام عمل کنن، شیعه و سنی میبینن خودشون آشنایی کامل با ریز احکام ندارن، آزادانه یه نفر رو انتخاب میکنن، یه نفر که به نظرشون برتر هست، متخصصتر در دین هست، از او پیروی میکنن. در این انتخاب هم آزادانه انتخاب کردن. لذا مردمی که تقلید میکنن هرگز خودشون چنین حرفی نمیزنن که این سلب آزادی ماست. افرادی که عقیده‌ای به دین ندارن، عقیده‌ای به مذهب ندارن، اونا حرف میزنن. مثل اینکه شما دیدید افرادی که خودشون مثلا خمس میدن هیچ موقع گیر نمیدن، اشکال نمیکنن به خمس. اون آدمایی که عقیده ندارن هیچ موقع خمس نمیدن، اونا هرس میخورن، ناراحتن که چرا ادعی خمس میدن. اینا مثل اینه، اینا که عقیده ندارن. مسلمونا که عقیده دارن، شیعه و سنی، حالا اهل سنت از مجتهدان اهل سنت تقلید میکنن، و شیعیان هم از مراجع شیعی و مجتهدان شیعی تقلید میکنن. اما در اگر مقصودشون مسئله تقلید نیست، در مسائل حکومتی هم که عرض کردید این عاقلانه است که هر کشوری اگر در رأسش یک فردی نباشد که همه مطیع او باشند، اون کشور هرگز سامانی به خود نمیگیرد، متزلزل میشه. این طبیعی است که مردم عاقل همه اون فرد صالح، مخصوصا مجتهد عادلی که در رأس حکومت قرار داره، از او پیروی کنن به نفع دینشون، به نفع دین و دنیای مردم و مصلحت دنیوی مردم هم خواهد بود.
بسیار. جناب قربانی عزیز از زنجان، ما در خدمتون هستیم، هم بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید. الو جناب آقای قربانی، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
الو
بفرمایید، در خدمتون هستیم.
خدمت حاج آقا سلام عرض میکنم و شهادت
علیکم السلام
سردار اسلام سپهبد سلیمانی رو به شیعیان و عزیزان اهل سنت تسلیت میگم. میتونم سوال بپرسم؟
بفرمایید، در خدمتون هستیم.
سوال من دو تاست.
بله.
در مورد مولا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام که در مورد اون زمان عایشه پیشبینی کرده بودن، اونو من مستند دیدم، خواستم استاد توضیح بدن که مثلا پرچمای سیاهی دارن، یه عقاید خاصی دارن. این از این سوالم. سوال دومم در مورد پیامبر که
بله
صلی الله علیه و آله و سلم که مثلا اصحاب پیامبر این هم آدم بدی داشت، بدی بودن. ابن تیمیه خودش گفته اصحاب پیامبر شراب می‌خوردن، زنا می‌کردن، خیلی از کارهای بدی می‌کردن، ولی اکثرا آدمای خوبی نبودن. قطعا چرا مثلا دوربر خودشون جمع کردن؟ چرا مثلا اونها رو رد نکردن؟ میدونستن قطعا. و چرا مثلا اونها رو نگه داشتن؟ مثلا جنبه سیاسی داشته قضیه؟ یا سوالم همین بود. ممنون.
بسیار خوب، خیلی لطف کردید، ممنون هستیم. بزرگواری فرمودید، سوالتون قیم و ارزشمند.
من اجازه دارید یه مطلبی میتونم بگم؟
بفرمایید، در خدمتون هستیم.
با رفتن سردار قاسم سلیمانی، دنیا فکر نکنه که مثلا دیگه سردار رفت. سردار هزاران نفر مثل خودش رو تربیت کرد. اینو دشمن بدونه، یک ذره آتش برای یک دنیا هیزم کافی است. زنده باشید. خدا یا علی. خدا
خیلی بزرگواری فرمودید، ممنون هستیم و با جناب علی خداحافظی می‌کنیم. جناب استاد دو تا سوال داشتن دیگه، یکیش در مورد اون پرچم‌هایی که پیش بینی میشه. اگر می‌خواید
سوال رو، سوال اول رو تکرار بفرمایید.
بله، اون ظاهراً پیش بینی پیامبر باید باشه که در مورد پرچم‌هایی که در زمان حضرت امیر، حالا اینجور من از سوالشون فهمیدم که
بالات سو.
بله.
عرض کنم که در پیشگویی هایی که نقل شده در روایات، آمدن افرادی منحرف با پرچم های سیاه آمده. ممکنه این دوتا مصداق داشته باشه، یکی رایات سود، شاید برخی نقل میکنن که بن العباس هم از پرچم های سیاه استفاده میکردن، یکی اونها. و مصداق دوم هم که امروز ما میبینیم، ممکنه که مقصود از اون روایات پیشگویی دو گروه منحرف، یکی برخی خلفای بن العباس و یکی هم همین گروه هایی که امروز میبینیم، گروه های تکفیری و داعشی، پرچم بزرگ سیاه رنگی دارن. احتمال داره که این هم اشاره به این گروه باشد.
یه نکته ای که حالا ما دست خودمون نیست، چون تاریخ پیش روی ماست، وقتی که مطالعه میکنیم تاریخ اسلام رو، خب صحابه خیلی خوب میبینیم، متوسط میبینیم، ضعیف میبینیم، بد عمل میبینیم، بد قلق میبینیم. که حتی ایشون، این بزرگوار جناب آقای قربانی، اشاره کردن که ابن تیمیه هم به خلافهای بعضی از صحابه اشاره میکنن. در این حال چطور میشه که پیامبر مکرم اسلام اینها رو از خودشون نمیرونن و به اینها میدون میدن و اینها رو به هر حال دور و بر خودشون دارن؟ سوال ایشون این بود.
بله. ببینید، اسلام یک مرزی داره برای ورودش و اون گفتن شهادتین است. هر کس شهادتین می گفت، پیامبر اسلام او را مسلمان حساب می کردن، جزء امت اسلام محسوب می شد. و تا زمانی که سخنی نمی گفت یا عملی نمی کرد که کاشف قطعی از عدم ایمان و کفرش بود، تا اون زمان او را مسلمان حساب میکردن. و از سوی حضرت میفرمودن که من مأمور به باطن نیستم، لم اومر ان انقب عن قلوب الناس، عبارتی است در صحیح بخاری هم نقل شده که من مأمور نشدم دل مردم را بشکافم، من مأمور به ظاهرم. همینطور که در قضاوت‌هایی که حضرت داشتند، قضاوتشون طبق همین شاهد و دلیل و بینه و این اعتراف افراد بود، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، می‌فرمودن منم طبق شاهد اینا قضاوت میکنم. یعنی خیال نکنید من که با عالم غیب و عالم بالا مرتبط هستم در همه امور از علم غیب و از جبرئیل و از اینا سوال، اینجوری نیست که همه امور را طبق علم غیب بخوام استفاده کنم و قضاوت کنم. خب بنابراین پیامبر خدا مأمور به ظاهر بودن، افرادم که اسلام می آوردن همه اینا رو می پذیرفتن تا مرتد نشده بودن، با قولی یا فعلی از دایره اسلام خارج نشده بودن، اینا رو مسلمان حساب می کردن و اینا رو طرد نمی کردن. و ما انا به طارد المؤمنین، من حاضر نیستم، با قرآن من حاضر نیستم مؤمنین را طرد کنم، طرد نمی کردن. البته خب مؤمنین همیشه زمان پیامبر الان تا قیامت همه یکسان نبودن، برخی ایمانشون قویتر، برخی ضعیفتر، برخی از افراد بعدن بعضی از مشکلاتشون رو شد، زمان پیامبر خدا خیلی رو نشده بود. اما این که در میان مسلمان ها افراد ضعیف الایمانی وجود داشتن، بلی این چیزی نیست که اعتقاد خاص شیعی باشه. آقای بخاری هم در صحیح بخاری نقل فرموده اند در کتاب الحوض که پیامبر خدا فرمودند روز قیامت عده زیادی از افرادی که در دنیا با من بودند و اصحاب من بودند و من اونا رو می شناختم، اونا من رو می شناختند، روز قیامت اونها رو از من جدا می کنند، گروه گروه از من جدا می شند، عده قلیلی با من باقی می مانند. عبارتی که آقای بخاری نقل فرمودند در صحیح بخاری این است که فلا یبقا الا مثل حمل نعم، با من باقی نمیمانند مگر همانند گله بدون چوپان، که خب گله بدون چوپان 3-4 تا اینجا، 4-5 تا یه جای دیگه، پراکنده تک و توکی. خب و شرا شارحین صحیح بخاری هم در اینجا فرمودند که مثل آقای ابن حجر و دیگران، مقصود از حمل و نعم اینه که عده کمی با من باقی میمونن. و اگر کسی بگوید مقصود عرض کنم صحابه نیستنی، هر مطلب باطلی است. چرا؟ چون حدیث داریم پیامبر خدا میفرمودند اصحابی اصحابی، موقعی که اینا رو از من جدا میکنن عرض میکنم خدا یا اینا اصحاب من بودن، اصحابی اصحابی. حالا کسی بگه نه خیر اصحاب نبودن، رد فرمایش پیامبره.
خیلی خوب، خب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم، میان برنامه ببینیم، بعد هم انشالله در خدمتون با سوالات پیش روی، سوالاتی که شما مطرح میکنید و سوالاتی که مورد اهتمام هست در مذاهب اسلامی، اونها رو مطرح بکنیم و از این برنامه بهره کافی رو انشالله داشته باشیم. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
امروز میخواهم به مسافه تذبیر برم که بدترین آفت دینم تذبیر با لباس دیانت و تقوا بمیدن، تذبیر تکید و روح که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقشه نیزد، تمام خدایش را نکنم و اهل معرفت
كل سمع هالصوت المختار جاء يهجر دماغهم عالباقي فات الفوت جهد عساكر شبه الكواسير تنقض على الطابور سلم تنهاش عدو يغتاب إذا ينجاب طريقه قيادة حين بطل صنديد صغات يريد يفنيقه دلدلهم من دوية صرخاته
بعدهم لجهنم نهار وليل يبث الويل رجال وخيل بيمينة العدي تقلون رعب يحجون منو تظنون تعالينا خلى الكل يتوقع ساعاته
يبعدهم لجهنم
سروران عزیز و بزرگوار خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان مذاهب به کارشناسی استاد عزیز و بزرگوارمون جناب استاد توحیدی که در خدمتشون هستیم. یه سوالی رو چون سوالی است که به هر حال مطرح کردن و رسیده من از جناب استاد میپرسم، گرچه چون سوال کردن که دلیل افضلیت حضرت امیر علی علیه السلام از نظر شیعه دلیل حقانیت حضرت چیه؟ چون اگر خودم بودم حالا دلیل یکی دوتا که هیچی، صد تا دویستا که هیچی میزنه بالا، یعنی دلایل بسیار متعددی است، ولی حفظ امانت اینه که این سوال رو مطرح کردیم و جا داره که ذکریم از فضایل علی علیه السلام میشه. خوبم هست، در خدمتون هستیم پاسخ بدیم.
در این رابطه باید عرض کنیم که همینطور اشاره فرمودید، دلایل بر افضلیت علی علیه السلام نسبت به سایر صحابه از نظر شیعه فرابانه. شیعیان استدلال های زیادی دارن، از جمله استدلال به آیه مباهله، استدلال به آیه تطهیر، استدلال به حدیث معاهات، استدلال به حدیث طیر، مانند اینها که حالا من دو سه تاشو اندکی توضیح میدم. شیعیان میگن چون خداوند متعال در آیه مباهله سوره مبارکه آل عمران حضرت علی علیه السلام را به منزله نفس پیغمبر قرار داده، یعنی خداوند فرموده، دستور داده به پیامبر، شما برای مباهله باید خودتون بیایید و فرزندانتون و زنانتون، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. پیامبر میبینیم حضرت علی را می آورد، امام حسن و امام حسین را می آورد، فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب فاطمه زهرا علیها سلام از باب نسائنا، امام حسن و امام حسین ابناؤنا، حضرت علی را برای چی می آورد؟ خب این از باب چی میشه؟ انفسنا. همونطور که پیامبر افضل از بقیه بودن، کسی هم که به منزله نفس پیامبر است از دیگران افضل است. این یک. دوم، کسی که برای او آیه تطهیر اومده، ادعای عصمت برای هیچ یک از صحابه نشده است غیر از حضرت علی علیه السلام، امام حسن و امام حسین، ادعاشو هم کسی نکرده و این آیه تطهیر شامل حضرت علی، امام حسن و امام حسین است. بنابراین خود نزول آیه تطهیر که دلالت می کند بر عصمت، با توضیحی که مفسران شیعه در تفسیر این آیه بیان فرمودن، مشخص می کنه ایشون معصومن، طبعا معصوم بر غیر معصوم، بر همه صحابه دیگر که معصوم نبودن برتری دارد. حدیث دیگر بحث حدیث مؤاخاته. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که از مکه به مدینه هجرت فرمودن، یکی از کارهایی که انجام دادن این بود که اخوت ایجاد کردن بین افراد. یه اخوت عمومی داریم که همه مسلمان‌ها با هم برادرن. قرآن فرمود انما المؤمنون اخوه. علاوه بر آن یک اخوت خاصن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بین مسلمانان ایجاد کردن. هر کسی را با کسی که مناسب بود برادر ویژه قرار دادن که اینا با هم مناسب هستن. به تعبیر بعضی از شکل زم شکل الى شکل، افراد مشابه را با هم دیگه فرمودن. مثلا طلحه و زبیر با هم، ابوبکر و عمر با هم، هر دو نفر از صحابه را با هم برادر قرار دادن. بعد حدیث داریم از جمله آقای ترمذی نقل می کنند، دیگران نقل می کنند، بعد از این که از آخا رسول الله، این عبارت اینه، آخا رسول الله صلی الله علیه و سلم بین اصحابه، مشکات المصابیح مراجعه کنید، رسول الله بین اصحابشون عقد اخوت ایجاد کردن. بعد میگه فوجاء علیون، بله عبارت رو از زن آوردن برمید از علمای تسنن، فرمودن چی؟ جعل یضم الشکل الى الشکل یؤلف بینهما الى ان آخا بین ابی بکر و عمر. خب حضرت افراد را که مشابه هم بودن اینا رو برادر یک دیگر قرار دادن. و دخر علیان لنفسه. خب ببینید این عبارت رو دوستان آوردن، حالا بالاشم بیارن که مشخص بشه که این عبارت از چه کتابیست. پشت جلد کتاب رو هم اگر عزیزان لطف کنن مشخص بشه که مطلب از چه کتابی آورده شده. ببینید پیامبر خدا میان عقد اخوت ایجاد میکنن، بعد حضرت علی علیه السلام میان و از کتاب الریاض النظره آقای محب الدین طبری عبارت رو آوردن. این کتاب الریاض النظره در مناقب ده نفر از صحابه است، از جمله حضرت علی علیه السلام، که این عبارت رو آقای طبری عالم معروف اهل سنت داره. میگه از مهمترین دلایل بر عظمت منزلت علی علیه السلام این است که حدیث مؤاخات است که از شکل هر کسی را با مشابه خودش ذمیمه کردند و حضرت علی را برای خودشون قرار دادند. عبارتی که من نقل کردم عبارت باز اینه، غیر از این عبارت آقای طبری، اون حدیث اینه که رسول الله بین اصحابشون اخوت ایجاد کردند. جاء علی و عیناه تحریقان دموع. عبارت اهل سنت اینه که حضرت علی آمدن در حالی که اشکشون جاری بود، عرض کردن به پیامبر آخیت بین اصحابک ولم آخیت بین اصحابک ولم تو آخ بینی و بین احدن. عقد اخوت میان اصحابت ایجاد کردی اما بین من و هیچ کس عقد اخوت نخواندی و ایجاد نکردی. حضرت در جوابشون فرمودند انت اخی فی الدنیا والآخره، تو برادر خودم هستی، یعنی تو رو برای خودم نگه داشتم. ببینید انت اخی فی الدنیا والآخره. خب این حدیث که گاهی از اوقات احادیثی انت اخی فی الدنیا والآخره یه حدیث میاد و ممکن حتی یک سندش ضعیف باشه، اسناد دیگر دارد که برخی از علمای اهل سنت مثل آقای طبری عبارت رو دیدیم ارسال مسلمات میگیره. اگر یک چیزی از نظر سند مشکل داشته باشه، سند صحیح نداشته باشه، نمیتونه به عنوان دلیل ذکر کنه. میگه از عدل دلائل بر فضیلت حضرت علی علیه السلام این قضیه مؤاخات است. بلی برخی از افراد که گرایش های خاصی داشتن گاهی از اوقات هر حدیثی در مورد حضرت علی علیه السلام باشه ممکنه بگن این حدیث ضعیفه. خب اینم یکی از دلائل که این حدیث هست. علاوه بر آن این حدیث مؤاخات، حدیث طیر آقای حاکم نیشابوری در المستدرک نقل کرده و در ده ها کتاب نقل شده، کتب اهل سنت و کتب شیعه. یه روزی خانومی اومد خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، یک مرغی را بریان کرده بود، پخته بود، آورد هدیه خدمت حضرت. حضرت دعا کردن خدایا اون بنده است که از همه بیشتر محبوب است نزد تو، خدایا اونو امروز بفرست در صرف این قضا با من هم قضا بشه. دعا کردن جئنی، بعد که از عبارات اعتنی به احب خلق که الیک یأکل معی هذا الطیر، خدایا محبوب ترین خلقت پیش خودت را. ببینید عبارت، اللهم اعتنی به احب خلق که الیک یأکل معی من هذا الطیر، خدایا بفرست محبوب ترین خلقت را پیش خودت که با من از این قضا صرف کند، از این مرغ بخورد. فاصله ای نشد، حضرت علی علیه السلام وارد شدن. بعد راوی میگوید من گفتم خدایا این رو یکی از انصار قرار بده، اما فجاء علی رضی الله عنه، حضرت علی وارد شدن. خب حضرت علی وارد شدن، حتی راوی میگه اول خواستم ایشون رو رد کنم، گفتم رسول الله مشغولن. دوباره بعد از فاصله ای باز در زدن، دوباره دیدم حضرت علی علیه السلام هستن، تا سه مرتبه، تا این که بعد بالاخره حضرت وارد شدن. آخر رسول الله فرمودن افتح، فرمودن در باز کن کیه. فدخل، حضرت علی وارد شدن. پیامبر فرمودن ما حبسک عنی، پیامبر پرسیدن چرا دیر اومدی، چرا نیومدی. فقال ان هذه آخر ثلاث کرات یردنی انس، فرمودن سه بار من اومدم، از اون موقع سه بار اومدم، انس ابن مالک درو باز نکرده و میگفته که مثلا شما حالا مشغول این گرفتاری. ببینید اینم معلوم میشه که خب بالاخره این حرف اشتباه هم از انس صادر شده، نمیخواسته که حضرت علی باشن، ولی بالاخره حضرت علی وارد شدند و بعد در صرف اون قضا هم شریک شدن. و آقای حاکم هم بعد میگه هازا حدیث صحیح علی شرط شیخین، این حدیث صحیح است طبق شرایط بخاری و مسلم. خب خداوند که کسی را دوست داره دو چه ملاکیه، بی حسابه. اگر با تقوا ترین فرد نباشد، محبوب ترین فرد نزد خدا نخواهد بود. خب احب خلق نزد خدا حضرت علی، نزد ما مسلمان ها میتونه کس دیگری باشه؟
استاد حالا این در مورد افضلیت علی علیه السلام که فرمودید در روایت های شیعه که خیلی فراوان هست،
روایات اهل سنت بله. هم که همین خواستم فراوان
خونده. پس این در اهل سنت هست دیگه،
روایاتش هست. اما اگر مخصوص نظر علمای اهل سنته که اینم توضیح عرض میکنیم،
بله
که علمای اهل سنت در این مورد ادعی از علمای اهل سنت هم همین نظر رو دارن. یعنی الان برخی شبکه های وهابی و غیره جوری مطرح میکنن که نه اجماع اهل سنت خلاف این است، در حالی که هرگز چنین نیست. چرا؟ میبینیم که مثلا یه حدیثی است که نقل میکنن و در آقای ابن حبان در کتاب صحیح خودشون نقل کرده اند، و یک کتابی هم آقای البانی، ناصرالدین البانی، سلفی عرض کنم که معاصر قرن اخیر، ایشون هم یک کتابی داره التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان، در اونجا حدیثی است عبارت از جناب التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان. خب اصل کتاب از ابن حبان، تعلیقاتش هم از آقای محمد ناصرالدین البانی است. حدیثی در اینجا نقل شده که فردای روزی که حضرت علی علیه السلام را دفن کردند، امام حسن مجتبی علیه السلام سخنرانی داشتند، قام سخنرانی کردند، فرمودند فارقکم امس، دیروز کسی از شما مفارقت کرد. عبارت رو ببینید، راوی میگوید سمعت الحسن بن علی قام فخطب الناس. امام حسن ایستادند به سخنرانی، فرمودند ای مردم، دیروز کسی از شما جدا شد و با شما وداع کرد که احدی از اولین بر او سبقت نگرفتند و احدی از آخرین هم به او به مقام او نمیرسند. ببینید عبارت را، لقد فارقکم امس رجل ما سبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون. ای مردم، کسی دیروز از شما جدا شد و از این دنیا رفت که احدی از اولین بر او سبقت نگرفتند و هی آخرین هم به مقام او نمیرسند، او را درک نمی کنند. بعد فرمودن ایشان کسی بود که پیامبر او را جاهای مختلف می فرستادند برای جنگ ها. لقد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یبعثه المبعث، رسول الله او را می فرستادند برای جاهای مختلف برای جنگ ها. فیعطیه الرایه، پرچم را پیامبر به ایشون میدادند. سما یرجع حتی یفتح الله علیه، عبارت رو ببینید، بعد میگه که حضرت بر نمیگشتن مگر اینکه خدا به دست ایشان پیروزی نصیب میکرد، در حالی که جبریل عن یمینه و میکائیل عن شماله. خیلی عجیب است این حدیث، یه در حالی که جبریل در دست راست حضرت قرار داشت، حضرت علی میکائیل در دست چپ او قرار داشت. این حدیث را آقای ابن حبان نقل میکنه تحت عنوان، عرض کنم که براءت حضرت علی علیه السلام الى اعداء الله عن اعداء الله. خب این که پیامبر ایشان را میفرستادن سراغ جنگ با اعداء الله. خب شماره حدیث هم مشخص 6897. بعد خود آقای البانی میگوید صحیحون، ببینید این در کتاب صحیح ابن حبان، خود ابن حبان خب کتابش رو به عنوان صحیح نوشته، علاوه بر اینکه خود ایشان میگه صحیحه، آقای ناصرالدین البانی هم بازم میگه صحیحون. اینم که نوشته از صحیح فلان، این آدرس شماره حدیث را در کتاب اصلی از سلسله الاحادیث صحیح آورده به این شماره. خب این حدیث اهل سنت همه صحابه را عادل می دانند، امام حسن مجتبی علیه السلام که خب اون همه روایات در فضیلت اون بزرگوار هست، کسی که پیامبر فرموده جنگ او جنگ من است، صلح او صلح من است، آیه تطهیر در شأن او نازل شده، این بزرگوار این قضیه را نقل می فرمایند. کتاب حدیث هم گفتن حدیثون صحیح. خب این به عنوان یه نمونه. حالا علاوه بر این، آقای ابن حزم کتابی دارد به نام الف سلف الملل والاهواء والنحل، جلد چهارم صفحه 90، الف سلف نگاه کنید. ایشون در باب فصلی داره و بابی داره به عنوان وجوه الفضل والمفاضله بین الصحابه. در این باب وجوه الفضل والمفاضله بین الصحابه، در اونجا ببینید میگه که قال ابو محمد، ابو محمد خود همین مؤلف آقای ابن حزم است، اختلف المسلمون فی من هو افضل الناس بعد الانبیاء، مسلمانان اختلاف دارند درباره که افضل الناس بعد الانبیاء کیست. بعد میگوید بعضی از اهل سنت و بعضی از معتزله و بعضی از مرجئه و تمام شیعیان معتقدند که افضل امت بعد از رسول الله علی ابن ابی طالب علیه السلام است. پس بنابراین بعضی از اهل سنت هم همین عقیده رو دارن. ذهب بعض اهل سنت و بعض اهل المعتزله، معتزله هم که شیعه نبودن، خب اینها معتقد بودن که افضل الناس بعد رسول الله علی ابن ابی طالب. بنابراین اینکه کسی بگه نه اجماع اهل سنت خلاف این دروغه. علاوه بر این همین آقای این از ابن حزم اندلسی معروف، علاوه بر ایشان همین آقای ناصرالدین البانی کتاب دیگری دارد به نام سلسله الاحادیث الضعیفه، به مناسبت شرح حال یک فردی یه حدیثی را نقل میکنه ایشون، در سندش یک شخصی وجود داره که بعضیا گفتن این رافضی است. چرا؟ چون از او پرسیدن به نظر تو ابوبکر افضل است یا علی، گفته علی، لذا این رافضی حساب میشود و ما اون قبولش نداریم. آقای البانی بعد از این که این مطلب رو نقل میکنم یا قلتو میگویم، یا هرچند ما این حرف رو قبول نداریم، یعنی من معتقد نیستم که افضل حضرت علی باشن، اما عبارت ببینید، شخصی عرض کنم که نام او را می آورند که بعضی ها گفتن که این آقا رافضی بوده است. ایشون می گوید که قلت و تفرد العقیلی به رمیهی به رفض، آقای عقیلی تنها کسی است که این فرد را رافضی معرفی کرده، و ما رواه عنه ان الثوری قال له ایهما احب الیک ابو بکر او علی، و این مطلبم آورده که شخصی به نام ثوری میگه از او پرسیدن به نظر تو ابو بکر احب است یا علی، گفت حضرت علی. فهازا و ان کنا لا نوافقه علیه، آقای البانی میگه هرچند ما در این مطلب هم نظر او نیستیم، اما این لیس رفضن، این که بگه حضرت علی را بیشتر دوست دارم، این دلیل رافضی بودن نیست. فکثیر من السلف کانوا یفضلون علی، این شاهد اینه که سلف یعنی که اهل سنت به صحابه تابعین تبع و تابعین میگن سلف، ایشان میگه بسیاری از سلف این عقیده رو داشتن، بنابراین چنین نیست که در این عقیده مخصوص شیعه باشه، شیعه که عموما این عقیده رو دارن، کثیری از سلف صحابه تابعین تبع و تابعین و اهل سنت کثیری از آنها به همین عقیده معتقد بودند که افضل مردم بعد از رسول الله حضرت علی علیه السلام هستند.
ممنون جناب استاد. در خدمت برادر عزیز و بزرگوار جناب حمزه هستیم از شوشتر که سوالشون رو مطرح بکنند و بشنویم و در خدمتشون باشیم. بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، متشکرم.
قربان شما. امکان داره یه مقداری حالا بلندتر صحبت کنید، گیرنده رو ببندید، ممنونتون میشیم.
وقتی از جماعت عمریه سوال میکنیم که شما به چه دلیل ابو بکر و عمر و عثمان اونا رو خلیفه رسول خدا میدونید، اونا جواب میدن سوره شورا آیه 38 و امرهم شورا بینهم. میخوام بفهمم این آیه در مورد چه چیزی نازل شده، شأن نزولش در مورد چی هست؟
بله.
بعد یه سوال کوچیکم دارم.
بله بفرمایید.
انتقاد داشتم.
بله.
استاد وقتی آدرس کتابا رو میدن، مثلا کتاب مسلم یا بخاری، آدرس رو کامل نمیدن. مثلا میگن کتاب بخاری باب فلان یا صفحه فلان. من از ایشون میخوام که مثلا اگر کتاب بخاری یا مسلم یا هر کتابی که هست، مثلا بگن کتاب بخاری کتاب فلان باب فلان. متوجه؟ یعنی
بله.
منظورم واضحه.
بله بله
واضحه.
آره چش. بله باشه، بسیار خوب.
سوره شورای 38 از تفاسیر میخوام به من نشون بدن. در تفاسیر جماعت عمریه بزرگترین مفصل چی در مورد این آیه گفتن؟
بله بله بسیار خوب، ممنون هستم. شما بزرگواری فرم جناب حمزه، امری ندارید با شما خداحافظی بکنیم.
خیلی خیلی ممنون
بزرگواری، چون وقتمون هم کمه انشالله از این فرصت استفاده. من فقط یه سوالی از عزیزان اتاق فرمان که برنامه پرسمان قرآنی چه ساعتی پخش میشه و چه روزی؟ بله، شنبه ها همین ساعت برنامه پرسمان قرآنی هست. حالا علاهده که خدمت استاد هستیم بگذاریم، اونجا هم باز میتونید از این قبیل سوالات قرآنیتون رو مطرح کنید و پاسخ بگیرید. استاد در خدمت بله. هستیم.
تشکر میکنیم از تذکری که دادن. باشه انشالله آدرس ها رو باز هم کاملتر میگیم. معمولا عبارتی رو نقل میکنیم به خاطر این که این عبارت رو آوردیم عزیزان بتونن با کامپیوتر جستجو کنن این عبارت رو پیدا کنن، در این حال میشه کاملتر هم آدرس رو نقل کنیم. تشکر میکنم. و اما راجع به این آیه شریفه، احتیاج به اقوال مفسرین نیست. قبل از اقوال مفسرین خود قرآن کریم مشخص میکنه. ببینید اینجا میگه آیه شریف میفرماید که و امرهم شورا بینهم. آیه قبل راجع به ویژگی های مؤمنین تعریف میکنه، مؤمنین چه ویژگی هایی دارند. خب یه قدری جلوتر، هنوز آیات جلوتر رو هم عزیزان اگر بیارن، قبل تر را که خداوند شروع میکنه از عده‌ای از مؤمنین تعریف کردن، میفرماید و ما عند الله خیر و ابقى. آیه 36، بله، ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، از اینجا شروع میکند. بله، نعمت‌های الهی برای افرادی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل میکنن از همه این چیزهای دنیاوی بهتر است. برای کیا بعد شروع میکنه؟ کسانی که یکصد نبون کبائر الاسم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون، افرادی که گناهان کبیره را ترک میکنن، وقتی که عصبانی میشن گذشت میکنن، ویژگی های اونها را بیان میکند. والذین، همچنین ادامه آیه عرض کنم تا اینجا میرسد که بله، استجابوا لربهم اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم، کارهاشون بین خودشون مشورت میکنن و مما رزقناهم ينفقون. امرهم اینجا داریم، یک امرهم هم داریم. اون امرهم این امرهم را توضیح میده. ببینید آیه قرآن میفرماید که در سوره مبارکه احزاب و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. هیچ مؤمن و مؤمنه ای، هیچ مرد و زن با ایمانی در جایی که خدا و رسولش حکمی صادر کرده باشند احساس اختیار ندارند. ما کان لمؤمن، نیست این حق برای هیچ مؤمن و مؤمنه ای، اذا قضى الله و رسوله امرا، اونگاه که حکم صادر فرمود خداوند و رسولش مطلبی را حکم کرد و دستور داد، هیچ مؤمن و مؤمنه ای حق ندارد ان یکون لهم الخیره من امرهم، که بگن حالا ما نسبت به کار خودمون اختیار داریم، خدا گفته، پیامبر گفته، اما حالا ما ببینیم قبول بکنیم یا قبول نکنیم. کسی که مؤمنه دیگه میگه حرف خدا، پیغمبر 100% مورد قبول. خب پس اگر در جایی خدا و رسولش حکمی صادر کرده باشن، مؤمنین دیگه نمیان مشورت کنن. پس جای شورا کجاست؟ اون جایی که از سوی خدا و رسول دستور خاصی نرسیده، اونجا مردم میتونن مشورت کنن. اینجا به اصطلاح یک منطقه الفراقی است، مردم میتونن با مؤمنین مشورت کنن کار خودشون را. اسلام دستور جهاد داده، دستور دفاع داده، اصلش دستور الهی است. حالا ما بیایم مؤمنین مشورت کنن آیا ما دستور الهی را اجرا کنیم یا نه؟ هرگز، مؤمن هم چه حرفی نمیزنه. اما خدا فرموده دفاع بکنید، جهاد بکنید. چطور دفاع کنن؟ اینجا دیگه دستور خاصی نیست، نحوه جهاد را میتونن با هم دیگه مشورت کنن. همون طور که حضرت مشورت میکردن گاهی تو در کیفیت جنگ، بریم بیرون داخل وایسیم چه کار کنیم. خب اونجا چون امر خاصی صادر نشده، مؤمنین میتونن با یک دیگر مشورت کنن.
بله بسیار. خب وقتمون ببینیم که بله، من یه سوالی از عزیزان اتاق فرمان، وقتی که این مطالبی که روی مونیتور ظاهر میشه و به هر حال مستنداتی که مطرح میشه آدرسش رو بیشتر زوم بشه که بینندگان عزیز بتونن اون رو یادداشت بکنن.
بله، بله. شماره آیه میاد سوره
بله.
رو هم
آره یا بدن. آیه بله. خب این رو انشالله میتونیم به جناب حمزه عزیز از شوشتر به بر اساس احترامی که به بینندگان عزیز و عقاید و آرایشون قائل هست این شبکه و مطلبی که جناب علی فرمودید، جناب حمزه عزیز، انشالله این آدرس ها رو باز خود عزیزان هم که وقتی صفحه مونیتور میاد میتونن یه جوری زوم بشه که شما بتونید اونها رو یادداشت بکنید و طبق همون بتونید مراجعه بکنید. حاج آقا ما وقتمون دیگه یکی دو دقیقه بیشتر
نیست. بله، تشکر میکنیم و عرض میکنیم که بله، این عرض کنم که آیه شریف مشخص از دیدگاه شیعه، اون نکته‌ای که فرمودن اشاره کردن، از دیدگاه شیعه معتقد است که پیامبر خدا در قدیر و غیر قدیر جانشین خودشون را معرفی فرمودن. بر این اساس شیعیان میگن چون حکم خدا و رسول در اینجا هست، دیگر اینجا جای شورا نیست. شورا در جایی است که حکمی از سوی خدا و رسول صادر نشده باشه. دیدگاه شیعه در این مسئله اینه. خب برادران اهل سنت اونا میگن نه، کسی تعیین نشده است و بر این اساس ما عرض کنم که به مشورت معتقدیم، چون معتقدیم که کسی از سوی خدا و رسول تعیین نشده.
خیلی ممنون جناب استاد، استفاده کردیم و ممنونتون هستیم. از شما عزیزان و بزرگواران هم ممنون هستیم، سپاسگزاریم. همین همراهی ها، دغدغه هایی که برای شبکه دارید و نسبت به برنامه های شبکه جهانی ولایت اظهار نظرهای بسیار ارزنده و مثبتی دارید و دعای خیرتون که اصلا مشهود همراه هست که این برنامه ها تقدیم حضورتون میشه، انشاءالله باز هم دعا بفرمایید که این توفیق سلب نشه و همچنان عزیزان در خدمت شما باشن. ما هم که افتخار میکنیم خدمتگزار کوچکی اسامی ما در این زمینه درج بشه و در خدمت شما بزرگواران باشیم. همراه عزیزان بزرگواران، کارشناس عزیز و بزرگوار محترم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد. Allah.